أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما مولانا بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه به درگاه خدای متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك علي وعلى آبائي في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طبعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلقت بذنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بفيشگاه مقدس آقا سيد الشهداء عليه السلام صلوات تقدم فرمود. لباسی که نمازگزار باید در هنگام نماز بر تن داشته باشد باید پاک باشد. اگر مقدار کمی نجاست در این لباس باشد با او نماز نمیتواند بخواند، و اگر فراموش کند با لباسی که نجاستش رو میدانست نماز بخواند، اون نماز رو باید تکرار کنه. ولی اگر اصل نجاست رو نمیدانست نمازش صحیحه. از این بحث چند مورد استثناست، یعنی در چند مورد با لباس نجس شخص میتواند نماز بخواند. مورد اول اونجایی است که در لباس به اندازه خون کمتر از یک درهم، که به اندازه بند بالای انگشت سبابه میشه، این انگشت نشان که انگشت سبابه از او تعبیر میشه، بند بالای او این حدود، اگر خونی باشه که حد اکثر مساحتش به این حد برسه، چنین خونی در لباس باشد، با اون لباس میشه نماز خوند. البته اگر در بدن هم باشه باز میشه نماز خوند. اگر پراکنده است روی بدن چند جاست، روی لباس هم چند جاست، باید جمع اینها کمتر از یک درهم بشه، یعنی کمتر از همون بند بالای انگشت سبابه بشه. در صورتی که شخص نداند که چه مقدار هست مساحت خونی که روی بدنش هست یا روی لباسش هست، اینجا آیا میتونه بگه انشالله کمتر از درهمه و بعد نماز بخونه با او؟ میفرماین نه، باید اطمینان داشته باشه که این خون کمتر از یک درهم هست تا بتونه نماز بخونه. اگه شک داره در مقدار مساحت این خون، نمیتونه با اون خون نماز بخونه و اینجا این لباس باهاش نماز صحیح نیست، یا نماز با اون بدن صحیح نیست. خب البته همین خون در صورتی که آبی از بیرون برسه به این خون، یا نه بدن بگونه ایست که چرک و زخم، چرک و خون رو با هم از زخم میده بیرون، اگر این خون همراه شد با یه چیز دیگری، مخلوط شد با چیز دیگری، با اون لباسی که این چنینه یا با اون بدنی که فعلا چنین خونی روی اوست، باز نمیشه نماز خون. یعنی اگه فقط خود خون هست میشه باهاش نماز خون، اگه آبی بهش برسه باهاش نمیشه نماز خون، یا اگر مثلا چرکی همراه با او هست باز نمیشه نماز خون. البته اگه یه قطره آب به مختصری بیفته وسط یه خونی، جوری که مساحتش رو تغییر نده، بعدم این آب مثلا تبخیر میشه، خوش میشه، که هیچ اضافه نمیشه مساحت اون خون، اون لباس باهاش میشه نماز خون. ولی اگه همین قطره خون بیفته گوشه اون جایی که قطره خون افتاده، گوشش بیفته که به اندازه مثلا یک میلیمتر مساحت این خون، مساحت نجاست رو اضافه کرده، اگر این چنین باشه باز با این خون نماز نمیشه خون. پس لباس در فرضی که خون درش باشه میشه نماز خوند، اگر شرایطی داشته باشه، کمتر از یک درهم باشه، خون از خارجم بهش نرسه، و البته خونهای خاص مربوط به خانم هام درش این خون از اون خونها هم نباشه، و خون حیوان نجس العین مثل سگ هم نباشه. سگ و خوک رو نجس العین میگن، که این شرط آخری محل ابتلاء ما عموما نیست، ولی اگر خون دارای اون شرایط بود، روی بدن و لباس بود، با اون بدن و لباس میشه نماز خوند. این اولین استثناء از مورد لباسی که فرمودن اگه نجس باشه باهاش میشه نماز خون. موارد استثنای دیگر انشالله باشه شبهای دیگر عرض میکنن. خدای متعال همه ما را نسبت به وظایف بندگیمون آشنا و در انجام این وظایف تا آخرین لحظه عمرمون توفیق کامل مرحمت بفرماید. نثار روح مطهر مادر بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نجس خاتون صلواتی تقدیم بفرمایید. خب دیشب روایتی رو عرض کردم که متن روایت رو فراموش کرده بودم بیاورم، امشب متن روایت رو برای شما میخوانم. روایت نسبتاً بلندی است. راوی خدمت میگه کسی آمد محضر امام صادق علیه السلام و عرضه داشت که من یه آدم خوشگذرانیم، خیلی علاقه دارم به صید و شکار تفریحی، علاقه دارم به بازی شطرنج، علاقه دارم به خلاصه بازی کردن با وسائل بازی و اینجور امور. شما نظرتون چیه؟ امام علیه السلام ابتدا راجع به بحث شکار تفریحی مطالبی رو فرمودن که محل ابتلاء ما نیست. بعد حضرت به این مطلب میرسه، میفرمان ان المؤمن شغله طلب الاخره عن الملاهی. اون چه که مؤمن رو مشغول میکنه، ما شغل که تو فارسی میگیم منظورمون حرفه و پیشه ایست که درآمدزاست. مثلا میگن آقا شغل شما چیه؟ میگه من کارمندم. شما چی هستی؟ میگه من معلمم. شما چی هستی؟ میگه کارگرم. اون میگه تاجرم. اون میگه چیم؟ مختلف. اما شغل در عربی به معنی لغویش معنی مشغولیت، چیزی که انسان رو به خودش وادار کرده، منو بند خودش کرده. این شغل عربی به این معناست. ان المؤمن شغله طلب الاخره عن الملاهی. مؤمن اینجوریه که طلب آخرت یه جوری او رو به خودش مشغول کرده که اصلا فرصتش نمیرسه تا بخواد به ملاهی مشغول بشه، یعنی به امور لهو، به اموری که فایدهش جز گذران وقت و جز کیف کردن و جز لذت بردن فایدهش چیز غیر از این نیست. ما یشغلو که اما یهمک، اونو لهو میگن. بعد حضرت بعضی از مصادیقش اشاره میکنه، اما شطرنج فهی الذی قال الله عز و جل اجتنب الرجس من الاوثان. شطرنج اونیست که خدا فرموده که از این چیزای پلید باید پرهیز بکنید. شما دیشب هم عرض کردم من بحث فقهی این مطلب رو نمی کنم، من از زاویه بحث قساوت قلب دارم به این مطلب نگاه میکنم. ولش کنید این چیزا رو. واجتنب قول الزور، از قول زور هم اجتناب کنید. آیه در سوره مبارکه حج. بعد حضرت فرمود فقول الزور الغنا. مراد خدا از قول زور غناست. و ان المؤمن عن جمیع ذالک لفی شغل. مؤمن اصلا هیچ به هیچ کدوم از اینا مشغول نمیشه، مشغول نمیشه. مثال زدم دیشب، حالا یه مثال دیگه بزنم. شما اگه خیلی هم بیکار بشی، شما جوونا بعضی از بازیه بچگونه رو اصلا نمی کنی. بابا این خیلی اصلا بلش کن، سن ما نیست، شأن ما نیست. مؤمنم چون ارزش خودشو میدونه به این چیزا که میرسه اصلا میگه شأن من این نیست، اینا پستر از اینه که من بخوام خودم رو درگیر با اونا بکنم. بعد فرمود ما له وللملاهی، ما له وللملاهی فإن الملاهی تورث قصابة القلب و تورث النفاق. مؤمن رو چیکار با ملاهی، با چیزای لهو؟ اشتغال به ملاهی باعث قساوت قلب میشه، قلب سخت میشه، سفت. یه اثر دیگه هم که داره اینه که نفاق در او ایجاد میکنه، ظاهر و باطنش با هم فرق میکنه. حالا قسمت اول رو از آیه قرآن هم شاید بشه این استفاده رو کرد. آیه مبارکه در سوره لقمان، یه صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد وعلی محمد. امام باقر صلوات الله و سلام علیه میفرماید الغنا مما اوعد الله علیه النار. غنا از اون چیزاییه که خدا وعده آتش برش داده. بعد حضرت به این آیه استناد فرمود. آیه پنجم و ششم سوره لقمان. و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله بغیر علم و یتخذها هزوا اولئک لهم عذاب علیم و اذا تتلا علیه آیاتنا ولا مستکبرن که لم یسمعها که ان فی اذنیه وقرا فبشره بعذاب علیم. بعضی از مردم هستن که اینا اهل لهو الحدیث هستن، که امام علیه السلام می فرماید از مصادیق لهو الحدیث قناس، ترانه، سرود، چه میدونم چیزا، اینایی که هیچ فایده‌ای جز اینکه اشخاص با او لذت ببرند و حال کنند و گذران عمر رو متوجه نشند و درگیری‌های ذهنی خودشون رو با این شنیدن‌ها مقداری کم بکنند و این چیزا رو بهش میگن لهو الحدیث. یه عده مشتری این چیزا و من الناس من یشتری لهو الحدیث، یعنی خریدار این جور چیزا. وقت این اثرش چیه؟ لیضل عن سبیل الله بغیر علم و یتخذها هزوا. اثرش اینه که شخص از راه خدا دور میفته و دورم میکنه دیگرانو. من اینجوریم به شما میشنم، میگم برو بابا حوصله داری، این آخوندام مخه تو رو به کار گرفتم بابا، من ازلال میکنم شما رو، چون خودم اون اثر رو از اون لهو الحدیث دیدم. بعدم مسخره میکنم، گورا دورانش گذشته، کجا هستی تو؟ و یتخذها هزوا. واقعا شما نمیبینید که اونایی که مشتری این چیزا هستن این صفات درشون باشه؟ قرآن میگه این اثر چیه؟ اشتراء لهو الحدیثه، یعنی دنبال خریدار اینجور چیزا بودن، طرفدار اینجور چیزا بودن، مشغول به این چیزا بودن. اولئک لهم عذاب مهین، خدا اینا رو عذاب میکنه که خار میشن، عذابی که خار کننده است. ذلت میفتن. خب اینا یه ویژگی دیگه هم دارن که تو آیه بعدی ذکر میشه، که این مطلبی که تو آیه بعدی، ببینید آیه قساوت قلب هست یا نیست. و اذا تتلا علیه آیاتنا ولا مستكبرا کأن لم يسمعها کأن فی اذنیه وقرا فبشره بعذاب الیم. وقتی این آدمایی که مشتری له الحدیثن، آیات ما برشون تلاوت میشه و میخونن، خودشون که اهل تلاوت نیستن که، میگن برو بابا حوصله داری، اگه یکی هم بر اینو بخونه ولا مستکبرن که علم یسمعها، مثلا انگار نه انگار که شنیدن، هیچ، پشتشو میکنه و میره. از این رقم آدم ها ندیدین؟ هرچی بهش بگید خدا گفته، تو قرآنه، امام باقر فرموده، اصلا ما کی داری حرف میزن؟ قبل از این هشدار و بعد از این هشدار یکسان حاله. و اذا تتلا علیه آیاتنا، وقتی آیات ما بر او خوانده می شود ولا مستکبره، میره استکبارم نمیگه بابا اینا یا مش نفهمن، اینا قدیمی هن، مباحثت نوین و مسائل جدید طرح شده، اوه دوران پست مدرن هم گذشت به مدرنیته رسیده، از اونم تازه یه عده رفتن در فوق چیچیک رسیدن، اینا هنوز در یه دوران عجیب و غریبی به سر میبرن، ول کن بابا حوصله داری، بحث زندگی در کره مریخ و مشتری مطرح، اینا هنوز تو گیر اینن که چی حرومه چی حلاله، این صدا رو گوش کن، ول کن بابا حوصله داری، ولا مستکبرن، پشتشو میکنه میره و حالت استکبارم داره، چون خودشو بزرگ میبینه، اون چیزها رو خیلی پست میبینه، کلم یسمعها، انگار نه انگار که شنیده، کأن فی اذنیه وقرا. اینا خیلی هشدارهای مهمیه، اما انگار اینا رو یه چیزی کردن تو گوشهاشون، خیلی گوششون سنگینه، هر چی داد بزنی فریاد بزنی، توی پیغمبرم که فریاد بزنی حالیشون نیست، کأن فی اذنیه وقرا، نه اصلا چجوریه نمیگیره به گوششون این حرفا. فبشره بعذاب الیم، پیغمبر این آدم رو تو بشارت بده به عذاب الیم. شوخی نگیرید، صدای زیبا زیباست، دیشب هم عرض کردم کسی نمیخواد بگه آقا اینا هنر نیست، زیبا نیست، این صداها با صدای عرعر الاغ مساویه، خیلی زشته، نه اینا انکار این جهت نیست، ولی این چه اثری داره؟ اثرش چیه؟ اثرش اینه که آدم به دین و دیانت و معنویت و خدا و امیرالمؤمنین و امام زمان و قرآن و امام حسین اینا همچی بی توجه میشه، با دید مسخره مینگره. وقتی هم از این رقم چیزا واسش میگن، اصلا اثر در اونه میکنه، این همون نشان قساوت قلب دیگه، درسته؟ قلب قسی یکی از نشانه هاش اینه که هر چی بهش بگی مثل اونه که شما با این دیوار حرف زدی، هیچ اثری نداره، قلب قسی شده. بله اون صدا زیباست، خیلی هم زیباست، اما یه همچین اثری رو داره. شما خودتون انتخاب کنید، انتخاب کنید میخواد قلب قسی داشته باشید یا نه. فرمود و ان القلب القاسی بعید عن الله، یا ابعد الناس القلب القاسی، اونی که از خدا بیش از همه دوره، کسی است که قلبش گرفتار قساوت شد. ما ضرب عبد به عقوبت اعظم من قسمت القلب. خدا تنبیهی نداره بالاتر از قساوت قلب نسبت به بندگان. میخواد یه همچین تنبیهی بشید؟ خوب راش بازه، رایج هم هست. اگه نمیخواید اونجور بشید باید هزینهش رو بپردازید. هزینهش اینه که این چیزا رو همه رو بریزید دور. امتحانم نکنید. اگه ببینیم این چیه، این چی میگه، این چجوریه، صدای این خواننده با چند سال پیش فرق کرده یا نکرده، پخته تر شده یا نشده، صدای سوخته از پختگی گذشته یا نه، این حرف رو بریش. من به این مناسبت یه نکته ای رو میخوام بگم. اصولا غیر از استماع لهو، غیر از شنیدن مسائل لهوی، اشتغال به هر کار بیهودهی در عقل واقعی ما اثر منفی داره. امیرالمؤمنین صلوات الله علیه فرمود من کثر لهوه قل عقله. اونایی که کارای لهوشون زیاده عقلشون کم میشه. از لهویات چیه؟ بازی کامپیوتری. فایدهش چیه؟ من بازیای قدیمیشو میگم، هیچ کدومشون من الحمدلله به لطف خدا مثلا نه وقتشو دارم نه حالشو دارم نه هیچ سراغشم نرفتم، ولی گاهی دیدم که افراد میشه. اونایش که تازه خود سالمتره، اونایش که میره تو وادی کشت و کشتار رو کم کم به افراد آموزش میدی که نه، تازه کشتن آدم ها جایزم داره و تازه پول دارم میشی و بعد با این پول تازه یه چیز اسلحه مهمتری میتونی بخری که باز یکی یه جمع دیگه یا میتونی بکشی و بعد چجور میکشی که دیگه به خاک سیاه مینشینه و یک چیزایی هیچی، نیم ساعت، سه روب، یه ساعت، دو ساعت، همینجوری شما همینجور هستی میری آخر جایزه های میگیری، وقتی هم که خاموش میکنه همه جایزه ها ولی کجاست؟ میره تو حافظه شد تاییزه چیزیه یک ریالی، ولی یه اثر رو شما داره. اثرش رو شما چیه؟ من کثر لهوه قل عقله. مال مایی که میل میکنه عقلمون به صفر، اگه یه خودی از هم میگرن دیگه چی میشه دیگه، یه چی میشه. اینا واقعا قساوت میاره، قساوت میاره. ما به قدر کافی زندگی روزانمون توش لهویات هست و همون مقدار آثار منفی بدون اینکه ما متوجه بشیم رو ما میگذاره، مگه اینکه تدارک کنیم، جبران کنیم. این عرایز من یه خورده نمیدونم جاش هست اینجا بگم یا نه، میگم حالا با خداست، خدایا عوارض سوءش رو خودت جلوگیری کن. حرف که میدونم مورد رضای توست، اگه مناسب نیست خودت از عوارض سوءش جلوگیری کن. زندگی ما آکنده از لهوه، خیلی لهویات توش هست. تو بعضی روایات داریم که این چشم ما خیلی لهو میکنه، این چیزای بی خود و بی فایده و اینا زیاد میبینه. همینا هم آثار منفی رو ما داره، رو قلب ما داره. من کثر لهوه قل عقله. لذا یه آدمایی که حواسشون هست نسبت به چشمشون هم خیلی حواسشون هست، بی جهت نیست که در اوصاف انبیا و اونایی که در رده های بالا هستن نقل شده که اینا اکثر نگاهشون به سمت زمینه. این یه جهت، دو سه جهت درش هست. یه جهتش جهت حیاست، آدم های با حیا بیشتر پایین رو نگاه میکنن. یه جهتش هم جهت اینه که این چشم زیاد رنگ با رنگ که ببینه، القلب و مصحف البصر امیرالمومنین تو نهج البلاغه است، قلبشون شلوغ پلوغ میشه، از شلوغ پلوغی هم میگذره به قساوت میرسه. حالا ما اگه خودمون دنبال یه لهویات جدیدی بریم و اینجور چیزا، اینا خودمون داریم به دست خودمون خودمون رو بدبخت میکنیم. تازه بعضی بازی ها که من شنیدم که از نمیدونم کشورهای چی میاد که باید توی مثلا نمیدونم، شنیدم این رو، من ندیدم، که اگه مثلا باید کسی که با کامپیوتر مشغول بازی کردنه، اگه یه کسی مثلا یا حسین بگه یا مهدی بگه، باید به او سمت او شلیک بکنه. این خیلی اثرش ناجوره. پدر و مادرایی که اجازه میدن یعنی با یه همچی سیدیایی بچه های کوچیکشون بازی کنن، اینا کم کم میفهمن که خلاصه هر کی اسم ائمه رو ببره او مستحق چنین مجازاتیست. خیلی اثر بد داره. یه همچی سیدیایی رو باید محو کرد اصلا، نه اینکه فقط دسترس اونا خارج کرد، باید کلن شکست. اما سیدی های دیگه ای که، یا بازی های دیگه ای که، حالا سیدیه چم دارم بقیه چیزایی که قدیمی تر جدید تر هست، اونای دیگه ای هم که بازی نام لحظه مناسب سنین کودکی هست، اما از کودکی که شخص رد شد به هر مقداری که میتواند لهوشو کم کنه. از ورزشتون کم نکنید و ورزش کنید. ورزش اونیست که عضلات شما رو ورزیده میکنه، شادابی میاره، نشاط میاره، صحت میاره. اگه شما در الان عموم عزیزانی که من زیارتشون میکنم در سنینی هستن که در سنین نوجوانی یا جوانی باید شما ورزش کنید تا سالم بمونید، والا پا به سن بگذارید انواع و اقسام بیماری ها به شما هجوم میکنه. اما ورزش کردن غیر از اینه که شما فعالیت های کشنده وقت و عمرتون رو داشته باشه، اینا دوتاست، دوتا حرف. من کثر لهوه قل عقله، و عقلم چیه؟ فرمود العقل مصلح کل امر و منزه عن کل منکر و آمر به کل معروف. عقل اینجوریه که هر چیزی رو، هر کاری رو اصلاح میکنه، از هر بدی به شما توصیه میکنه که دوری کن، به هر خوبی هم اون امر، اون عقل شما رو امر میکنه و میگه بکن اون کار. عقل چنین تحفه‌ایه، از درون به شما کمک میکنه. اونجایی هم که خودش نمیفهمه، عقل همه چیز رو درک نمیکنه، خودش هم متوجه میشه که چه چیزایی رو متوجه نمیشه. اونجایی که نمیفهمه، در خارج از مستقلات عقلیه، همین عقل شما رو هدایت میکنه، میگه ببین ولی خدا، حجت خدا، پیغمبر خدا، او چه میگه؟ او علمی رو داره که من ندارم، او دانشی رو داره که من ندارم، هر چه او میگوید باید سر تسلیم در برابر او فرود بیاری. عقل در حقیقت ما رو راهنمایی میکنه به سمت حجت خدا نسبت به قرآن و سنت. عقل این چنین، وقت چرا آدم یه همچی چیزی رو بیاد خودش به دست خودش از بین ببر؟ بالاترین نعمتی که خدا به شخص عنایت میکنه نعمت عقله. از این نعمت هیچ نعمتی بالاتر نیست. نعمتی است که اگه کسی خدا بهش بده، او یه جور دیگه میشه، دینش در سلامت میمونه، احساس غنا همیشه میکنه، ولی مال زیادی هم نداره، از فقر در رنج نیست، قلبش هم از حسد خالی میشه. من اراد الغنا بلا مال، آقا حضرت موسی بن جعفر فرمود من اراد الغنا بلا مال و راحت القلب من الحسد و السلامت فی الدین فلیتزرع الی الله به ان یکمل عقله یا به ان یکمل عقله. هر که این سه تحفه رو میخواد، یک غنا بلا مال، سر احساس کنه که داره، در این که مالی هم نداره، عمده چیزی که افراد رو رنج میده احساس غن، احساس فقره، نه خود فقر. نداری اونقدر سخت نیست که احساسش افراد رو در رنج میدارد. فکر نداشتن کابوس برای افراد. با نداشتن افراد معمولا دیدن، دیگران رو هم دیدن، دوران رو هم خودشون سپری کردن، بالاخره روزگار میگذره. ولی فکر نداشتن افراد رو میکشه. من اراد الغنا بلا مال، ای کسی میخواد احساس غنا داشته باشه در حالی که حال مالی هم نداره، و راحت القلب من الحسد، قلبش هم از حسد خالیه، حسادت نه به رفیقش داره، نه به فامیلش داره، نه به فامیل همسرش داره، نه به معلمش داره، نه به همسایش داره، نه به دوستش، نه به بیگانه، به هیچ کس نداره. و سومین چیز، و سلامت فی الدین، دینش زخم و زیلی نشه، دینش در بیماری در ضعف نباشه، کاملا یه دین درست و شاداب و سالم و سر و حالی داشته باشه. هر کی این سه تحفه رو میخواد، فلیتذرع الی الله بان یکمل عقله، در خونه خدا باید گریه کنه، زاری کنه، زار بزنه، ناله کنه، دست به دعا برداره، الهاه و اصرار کنه که خدا یا عقل منو کامل کن. اگه عقل کسی کامل بشه، این سه تحفه رو خدا بهش میده: یک، غنا بلا مال، دو، راحت القلب من الحسد، سه، چی؟ و سلامت فی الدین. حالا یه همچین تحفه‌ای که ما باید دنبالش بدویم، گریه کنیم، زاری کنیم تا خدا به ما بده، اگر از این طرف به لهو خودمون رو مشغول بکنیم، به جای اینکه زیاد بشه کم میشه. قدر خودتون رو بدانید، شما خیلی بیش از آن که فکر میکنید میارزید، خیلی زیادتر، خیلی بیش از آن چه که تصور میکنید. به امور لهو مشغول نشید و به خصوص به استماع لهو. فرمود اون کسی که لهو استماع میکنه، یذاب فی اذنه الانوک، در گوشش سرب گداخته میریزن قیامت، سرب گداخته. میتونید تحمل کنین چایی که آخر مجلس میدن، شما یه خودش بریزین تو گوشتون، بعد ببینین شب خوابتون میبره یا نه. همین چایی 100 درجه هم نیست حرارتش، وقت سرب داغ، سرب گداخته. به زیبایی زودگذر او توجه نکنید، به آثار و پیامدهای سوء او بنگرید. خب، عرضم اینجا متوقف کنم و بقیه عرایزم باشه فرداشم. امشب میخوام شما رو با یکی از شهدای کربلا آشنا کنم که کمتر نام او در مجالس برده میشه، ولی به بعضی از ذاکرین امام حسین علیه السلام در عالم رؤیا توصیه شده که ذکر مصیبت او رو ترک نکنه. و او برادر قاسم ابن الحسن جناب عبدالله، یک ساله بود باباشو شهید کردن، هیچ خاطره ای از باباش نداشت. از وقتی چشم باز کرده بود عموشو دیده. امام حسین هم برای او عمو بود، هم براش پدر بود. خیلی هم امام حسین بچهای برادرش رو دوست می داشت، خیلی زیاد. بعضی اظهار محبت ها به برادرزاده هاش میکرد که به فرزندان خودش نمیکرد. روز عاشورا بعضی گفتن این پسر 11 سالش بود، جست و خیزی هم داشت. آقا امام حسین که میرفت به سمت میدان، دنبال آقا میرفت، آقا میامد، دنبال آقا میامد. همین جور با امام حسین میچرخه. چه جور شد که شاید در اثر جست و خیز زیاد از حال رفت و به خواب رفت. زمانی که امام حسین میخواست خودش بره میدان، این پسر متوجه نشد، شاید خواب بود. یه دفعه از خواب پرید، دید عمو نیست، متوجه شد که خود عمو رفته میدان. چه زمانی متوجه شده؟ زمانی که سید الشهدا از بالای اسب افتاده تو گودال، تو یه فاصله ای لشکر رها کردن امام حسین رو. کسی جرأت نمیکرد بره و کار سید الشهدا رو تمام کنه. تو یه همچی فاصله ای این پسر متوجه شد که عمو رفته و حالا افتاده تو گودال. دوان دوان به سمت میدان آمد. زینب کبرا هم می دوید که برادرزاده رو بگیره، عبدالله رو بگیره. آمد و آمد تا نزدیک شد به امام حسین. آقا سید الشهدا اشاره کرد به خواهرش، یا اختا احبسی احبسی، نگرش رو نذار بیاد. هر چی زینب به سمت او تلاش میکرد و میدوید که بگیره، او فریاد میزد والله لا افرق عمی، خدا قسم من دست از عموم بر نمیدارم، من از عموم جدا نمیشم. بالاخره خودش رسون به امام حسین، اومد کنار عمو. عمو افتاده، جراحات بدن همینطور از بدن حضرت خون میره. نمیدونم اون لحظه با امام حسین چه میگفت، شاید به امام حسین عرضه میداشت عمو جان، عمو جان برخیز، من تو رو ببرم خیمه، با هم بریم خیمه، ما بچه ها قول میدیم دیگه حرف آب نزنیم. با آقا یه قدری صحبت کرد، یه دفعه دید بهر ابن کعب ملعون اومد در حالی که شمشیر خودش رو بیرون آورده از نیام. هرچه گشت ببینه آیا سپری چیزی پیدا میکنه که از عمو دفاع کنه، چیزی پیدا نکرد. این دوتا دست کوچیکش اومد گرفت بالای سر عمو، یه نگاهی کرد به بهر ابن کعب، گفت یا ابن الخبیثه اتقتل عمی، ناپاک زاده میخوای عموی منو بکشی. اون نانجیب چنان غضبناک شد شمشیر خودش رو پایین آورد. این دو دست عبدالله جدا شد، به پوست بند بود، فریاد میزد یا امه ببین دست منو قطع کردن. آقا سید الشهدا او رو در بغل گرفت، در آغوش گرفت، شروع کرد به نوازش کردن. میفرمود برادر زاده صبر کن، به زودی به ملاقات پدرت خواهی رسید. همینجور که او رو نوازش میکرد، ناگهان هرمله نانجیب تیرس شعبه ای بگرفت.